مارپله زمین بازی کارآفرین هاست، اما قرار نیست عدد روی تاس اتفاقات توی مسیر رو مشخص کنه.
سلام، من نویدم و شما به پنجمین اپیزود پادکست مارپله گوش میدین. این پادکست روایتگر داستانهای پرفراز و نشیب افرادیه که تونستن ایده هاشون رو عملی کنن و از مشکلات نترسن. پادکست ما با حمایت دانشگاه صنعتی شریف ساخته شده و سعی داره بدون هیچ قضاوتی تنها راوی این داستانا باشه. شما میتونید هر ماه داستان یکی از این استارتاپ‌ها رو از مارپله بشنوید و این اپیزود در مهر ماه 1402 منتشر میشه. پنجمین اپیزود پادکست که در ادامه اپیزود قبل هست رو اختصاص دادیم به جاب ویژه، پلتفرم کاریابی آنلاین که هم کارجوها در اون میتونن دنبال شغل مورد نظرشون باشن و هم کارفرماها آگهی‌های شغلیشون رو اونجا قرار بدن. توی این اپیزود قرار ادامه ماجراهای جاب ویژن رو بشنوین و اگه از اول داستان همراهمون نبودین، پیشنهاد میکنم حتما اپیزود قبلی رو گوش بدین و بعد برگردین اینجا تا به ادامه داستان برسیم. یادتونه اپیزود قبل بهتون گفتم که جاب ویژن تو دوران کرونا با یه سری اتفاقای جدید روبرو شد؟ خب حالا اگه دوست دارین بدونین جریان از چه قرار بود و جاب ویژن چه چالش‌های دیگه‌ای رو پشت سر گذاشته و اینکه این روزا در چه حاله، تا آخر این اپیزود با من همراه باشید. این روایت شنیدنی است. پادکست مارپله محصول تیمیه که مأموریت خودش رو رشد و توسعه آدم‌ها می‌دونه. سعی میکنه نوجوان‌ها و جوان‌ها رو حمایت کنه تا بتونن وارد اکوسیستم استارتاپی بشن. ستاره شریف جاییه که افراد و دانش آموزا میتونن از خدماتش استفاده کنن. وبینارهای آموزشی، دوره‌های مهارت افزایی، بوتکمپ‌ها، همایش‌ها و حتی معرفی به شرکت‌ها برای کارآموزی جزو مواردی که ستاره شریف به وسیله اونها از آدم‌ها توی مسیر رسیدن به کسب و کار شخصشون حمایت می‌کنه. شما میتونید همین حالا با وارد شدن به سایت sharifstar.com عضوی از شبکه کارآفرینان جوان بشید.
بله؟
سلام، روز شما بخیر.
سلام، ممنون.
شما رزومه‌تون رو برای شرکت ما فرستاده بودید، از این بابت خدمتتون تماس گرفتم. شما میتونید دوشنبه ساعت 4 رو مسابقه تشریف بیارین؟
آهان، بله حتما. فقط آدرستون همونی که تو سایتتونه؟
درسته. اومدید تشریف بیارید اتاق جلسه طبقه سوم.
یه سوالی، شما آسانسور دارید دیگه؟
نه متاسفانه. چطور؟
آخه من ویلچر استفاده میکنم و اینطوری خب نمیتونم بیام.
آهان، متاسفم. با این حساب فکر کنم باید جلسه رو کلن کنسل کنیم، چون دفتر ما طبقه 2 و 3 ساختمونی که خب پله هم داره.
بله متوجهم. خیلی ممنون از تماستون.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدافظ.
این دیالوگ یه بار و دوبار اتفاق نیفتاده و جزی از زندگی خیلی از افرادی که دور اطراف ما هستن. داشتن کار برای اونایی که از استعداد و توانایی هیچی کم ندارن در حد یه آرزوه. امروز میخوام ادامه داستان افرادی رو روایت کنم که این دغدغه جامعه معلولین رو درک کردن و به فکر این افتادن که راه چاره‌ای براش پیدا کنن. خب، اپیزود قبل رسیدیم به کرونا. همونطور که هممون میدونیم، کرونا شوک زیادی به بازار کار وارد کرد و جاب ویژن خیلی زود متوجه توقف کسب و کارها شد. معمولاً اوایل هر سال سازمان‌ها به خاطر برنامه‌های رشد و توسعه‌ای که دارن، میزان جذب و استخدام نیروهاشون بیشتر میشه. اما اوایل سال 99 همه چیز در سکون و انفعال زیادی پیش میرفت. به هر حال کرونا روی برنامه همه شرکت‌ها و سازمان‌ها تأثیر گذاشته بود و همه منتظر بودن ببینن شرایط چطور رقم میخوره و فعلا تصمیمی برای اضافه کردن نیروی کار نداشتن. بچهای جاب ویژن هم کاری از دستشون بر نمیومد و نمیدونستن این وضعیت چقدر قراره روی درآمد و روند کاری سازمان‌ها تأثیر بذاره و همه چیز غیر قابل پیش بینی بود.
در ارتباط با بحث تعدیل نیرو شک نداریم که اکثر واحدهای سنفی ما چون بعد عید کار نکردن دیگه، از سیوم قرار بوده شروع به کار بشه، اکثرا پرسنلشون رو تصفیه حساب کردن، بعد عید دیگه نخواستن تا ببینن اگه کاری باشه بتونن روش انجام.
این شرایط حدود یکی دو ماهی طول کشید و کم کم کسب و کارها دیدن که باید به هر شکلی شده به روال سابق برگردن. اما تغییراتی که ایجاد شده بود برای بچهای جاب ویژن کاملا ملموس و قابل مشاهده بود. مثلا می‌دیدن که هر چقدر صنعت گردشگری افت داشته، از اون طرف کسب و کارهای خرده فروشی آنلاین خیلی رشد پیدا کردن یا حتی صنعت آموزش هم رشد خوبی داشته. از همه مهمتر مسئله دورکاری. این سبک از کار کردن اونقدر تا قبل از کرونا جا نیافتاده بود و با شرایطی که ایجاد شده بود خیلی از افراد و شرکت‌ها به این شیوه از کار کردن رو آورده بودن و جاب ویژن هم گزینه دورکاری رو به فیلترهای آگهی‌هاش اضافه کرد.
خیلی‌ها تعدیل نیرو داشتن. اوضاع شما چطوریه؟ خوب پیش میره کارتون؟
آره، شنیدم خیلی از کسب و کارا شرایطشون خوب نیست، ولی ما که آنلاین می‌فروشیم واقعاً به طرز عجیبی مشتریامون زیاد شدن.
جداً؟
واقعاً ما این مدت انقدر درگیر پیدا کردن نیرو بودیم که دیگه هیچ شرطی برای استخدام نداریم در این حد.
اوه.
یکی دیگه از کارهایی که کرونا اونو راحت کرد مصاحبه‌های کاری بود که دیگه به شکل آنلاین انجام می‌شد و واقعاً تو وقت و انرژی هر دو طرف صرفه‌جویی می‌کرد. جاب ویژن هم شرایطش مثل خیلی از کسب و کارهای آنلاین بود و کم کم کارش به حدی گسترش پیدا کرد که تعداد نیروهاش دو برابر شد و هر کدوم از اعضای تیم یا به شکل دورکار همکاری می‌کردن یا هیبریدی که میشه تلفیقی از حضوری و دورکار. نگه داشتن افراد شرکت در کنار هم و راضی نگه داشتنشون مسئله جدیدی نبود، اما راه و روشش خیلی متفاوت شده بود نسبت به قبل کرونا و تیم منابع انسانی جاب ویژن یه سری برنامه برای بچه‌ها راه انداختن به اسم هال ویژن. این برنامه قرار بود کمک کنه تا تعامل شرکت با افراد حفظ بشه و در عین حال این حس تعلق به یه سازمان واحد رو توی بچه‌ها نگه داره. این برنامه به صورت ماهانه اجرا می‌شد و هر بار گروهی از اعضای جاب ویژن با بودجه‌ای که شرکت در اختیارشون قرار می‌داد، باید یه سری سرگرمی و چالش و بازی رو برای کل اعضای شرکت در نظر می‌گرفتن و همگی آنلاین دور هم جمع می‌شدن و کلی خوش می‌گذروندن. شاید فکر کنین آنلاین چه جوری میشه خوش گذرون، ولی بچهای جاب ویژن این کارو خوب بلد بودن. مثلا یه بار پانتومیم آنلاین داشتن، یه بار مسابقه ساخت میم و یه بار دیگه هم صندلی داغ که اتفاقا هادی رو نشوندن روی صندلی و چیزایی که دوست داشتن در موردش بدونن و ازش پرسیدن و کلی بازی و چالش دیگه. از حال و هوای تیم جاب ویژن توی زمان کرونا که بگذریم، میخوام از اتفاقات دیگه اون سال بگم. یکی از مسائل مهم نمایشگاه کار این بود که باید به شکل آنلاین برگزار میشد و جاب ویژن به همراه تیم برگزار کننده نمایشگاه کار یه پلتفرم جدیدی رو برای این کار در نظر گرفتن به اسم ویفر که با استفاده از اون میشد نمایشگاه کار رو در قالب جلسات ملاقات آنلاین بین کارجوها و کارفرماها در یه سری غرفه‌های مجازی شکل داد که خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت. البته توی این نمایشگاه همچنان ارسال رزومه از طریق خود جاب ویژن انجام می‌شد. از اون طرف سال 99 سرمایه‌گذار دیگه هم به جاب ویژن اضافه شد که از دوستای مقداد هادی بود و استرالیا زندگی می‌کرد و خیلی علاقه داشت که روی جاب ویژن سرمایه‌گذاری کنه. ایشون علاوه بر سرمایه‌ای که در اختیار شرکت قرار می‌داد، تجربه و دانشی داشت که می‌تونست در ادامه مسیر خیلی کمک کننده باشه و ارزش افزوده به حساب بیاد. و به این شکل تعداد سهامدارای جاب ویژن به 5 نفر رسید. اون سال تیم جاب ویژن تلاش زیادی کرد و به قول هادی تمرکز زیاد بچه‌ها روی کار باعث شد تا پایان اون سال رشد خیلی خوبی به دست بیارن و آمار و ارقام هم حرف هادی رو تایید میکنه، چون نشون میده اون سال سهم جاب ویژن از بازار حدود 22% بود که عدد خیلی قابل توجهیه. از بحران اصلی کرونا و مشکلاتش که گذر کنیم میرسیم به سال 1400. از اینجا به بعد فعالیت‌های تیم جاب ویژن وارد فاز جدیدی شد که در ادامه بیشتر در موردش میگم، ولی اصلی ترین نکتش این بود که سعی داشتن خدماتشون رو در جهتی پیش ببرن که نیاز افراد مختلف رو به شکل تخصصی و جزئی تر رفع کنن و حتی آگاهی بخش باشن. مثلا یکی از قابلیت‌های مهمی که به سایتشون اضافه کردن مشخص کردن امکان استخدام معلولین در آگهی‌ها توسط خود شرکت بود. با این کار کارجوهایی که معلول بودن هم موقع جستجو میتونستن با این فیلتر دنبال موقعیت‌های شغلی متناسب با وضعیتشون باشن. حالا این ایده از کجا اومد و هدفش چی بود؟ طبق آماری که وجود داشت 10% از افراد جامعه رو معلولین تشکیل میدادن و جاب ویژن به عنوان یه پلتفرم استخدامی وظیفه خودش میدونست که خدماتش رو برای این گروه از جامعه هم ارائه بده.
که شما نمیبینی همینه که انقدر جامعه این افراد رو متاسفانه طرد کرده که اینها توی پستوهای خونه و خیلی جاهای دیگه خونهشون رفتن قایم شدن. خب این همون ظلمیه که جامعه شاید داره در حق اینها میکنه. یعنی از ساختار شهری که مناسب نیست ببینید تا خیلی مسائل دیگه. و حالا یه موضوع رو میخوام بگم خیلی جالب بود، من یه جایی میخوندم بعد از این استفاده کنم برگردم به معلولین. میگه اثری که کارهای پژوهشی روانشناسی که انجام شده میگه که اثر روانی بیکار شدن، خب از یعنی تأثیری که روی روان شما میذاره و افسردگی که ایجاد میکنه و اینها، از طلاق بیشتره. خیلی موضوع مهمیه ها، یعنی آدم وقتی فکرشو میکنه طلاق به معنی که شما یه زندگی مشترکی رو به یه آدمی داشتید، خیلی اثرات سنگین رو آدم ها ممکنه داشته باشه. میگه از طلاق بیشتره. اینو فرض کنید که در مورد یک آدمی که دچار معلولیت نیست اینقدر اثر داره. حالا فکر بکنید که یه آدم معلولی که از جامعه به این علتایی که گفتم طرد شده واقعا داره با چه افسردگی و ناراحتی داره دست و پنجه نرم.
جاب ویژن برای این قسمت سایت با مؤسسه نیکوکاری رد همکاری کرد و دستورالعملی رو برای سازمان‌ها تدوین کردن. الان براتون بیشتر بازش می‌کنم. یه سری امکانات در سازمانی که یه کارمند معلول داره خیلی واجبه. اگه بخوام مثال بزنم، داشتن آسانسور یا توالت فرنگی یا رمپ ورودی ساختمون برای یه فرد که روی ویلچر نشسته ضروریه. البته یه گزینه دورکاری هم میتونه گزینه مناسبی برای خیلی از افراد این جامعه باشه. این دستورالعمل‌ها روی سایت قرار گرفتن و کارفرماها میتونستن اعلام کنن که تمام شرایط استخدام این افراد رو دارن یا نه. حتی جاب ویژن به سازمان‌هایی که معلولین رو هم استخدام می‌کردن نشان حامی معلولین می‌داد که در پروفایلشون قرار می‌گرفت. از اون طرف کارجوی معلول هم در پروفایلش باید نوع معلولیتش رو مشخص می‌کرد. واضحه دیگه که چرا؟ خب همه این افراد موقعیت یکسانی ندارن. مثلا شرایطی که برای فرد نابینا باید مهیا بشه کاملا متفاوته با فردی که از پا دچار مشکل شده یا حتی فردی که از لحاظ توانایی‌های ذهنی مشکلاتی داره. حتماً می‌دونین که معلولین از دو تا چیز فراریان. اولی اینکه نادیده گرفته بشن و دومی اینکه مورد ترحم یا به نوعی تبعیض مثبت قرار بگیرن. میشه گفت هدف اصلی جاب ویژن ایجاد فرصت برابر برای همه بود و میخواست موقعیتی رو ایجاد کنه که فرصت شغلی بین فرد معلول و سالم یکسان باشه و کارفرما هر کدوم رو که براش قابل قبول‌تر انتخاب کنه. توی این موضوع جاب ویژن معتقد بود که اگه سازمان‌ها و شرکت‌ها لیستی درست کنن از کارهایی که افراد معلول هم میتونن انجامش بدن، قطعاً اون لیست خیلی بلند میشه و درصد زیادی از کارها رو شامل میشه. پس بی‌توجهی به این گروه از جامعه قطعاً کار اشتباهیه. در واقع انگار با یه بانک استعداد روبرو بودن که نادیده گرفتنشون به ضررشون تموم میشد. در عرض یک سال و نیمی که این گزینه رو اضافه کردن، تعداد آگهی‌های مناسب برای افراد معلول از 2.5% به 6% افزایش پیدا کرد. و با اینکه این رقم در کل همچنان کم بود، ولی در مقایسه با خودش رشد خوبی رو نشون میداد و اونا رو به ادامه این کار امیدوارتر میکرد. خب شاید بد نباشه اینجا با هم یه قسمت کوتاه از فیلم حوزه نقاشی رو بشنویم.
گفتم صبح مشتری نیست علاف میشی، تو محل بگردی کار پیدا میکنی.
این ترهیمه چیز مدخرفیه.
کاش ترهیمه واقعی بود، این دودش فقط تو چش من و تو میره.
کار ماله؟ مرد خوب. مرد اگه کار نکنه که خودکاره که هیچ وقتی نمی‌نویسه.
بلایی بابت این نمایشگاه کار واقعا دستون درد نکنه، همه چیز برای غرفه ما خیلی خوب پیش رفت.
خواهش میکنم دست شما درد نکنه.
وقت دارید یه مشورتی باهاتون بکنم؟
بله خواهش میکنم، در خدمتم.
آقا این رده بندی سازمانی چه جوری است؟ ما میخوایم رده سازمانی مون رو سایتتون بهتر کنیم، بعد هزینه پرداخت کنیم براش.
هزینه؟ نه اینطوری نیست آخه.
خب از چه جوریه؟
ببینید این کار یه روز دو روز نیست، واقعا یه کار بلند مدت و ما دخالتی هم نداریم اصلا توش.
یکم بیشتر توضیح میدید؟
یکی دیگه از قابلیت‌هایی که جاب ویژن ایجاد کرد رده‌بندی سازمان بود که توی سه شاخص انجام میشد. بیاین یکی یکی این شاخص‌ها رو بررسی کنیم. اولین شاخص مربوط میشد به میزان محبوبیت سازمان. یعنی چی؟ در واقع با توجه به یه سری فاکتورها سازمان نمره بین 1 تا 5 دریافت میکرد که کارجو طبق اون عدد متوجه میشد که این سازمان از نظر بقیه چقدر جای خوبیه برای کار کردن. این عدد بر اساس رفتار خود کارجوها مشخص میشد. مثل تعداد بازدیدهایی که کاربرها از موقعیت‌های شغلی اون سازمان دارن یا بازخوردهایی که کاربر از اون سازمان میده و موارد دیگه. دومین شاخص چیه؟ میزان پاسخگو بودن کارفرما به کارجوهایی که براش رزومه میفرستن. اگه یادتون باشه توی اپیزود قبلی هم بهش اشاره کردم که این موضوع از ابتدا چقدر برای جاب ویژن مهم بود و کاملا به کارجو این حق رو میدادن که وقتی زحمت میکشه و برای جای رزومه میفرسته بلا تکلیف نمونه بدون قبول شده یا نه. برای این موضوع کارفرمایی که در قبال کارجو احساس مسئولیت میکرد و جوابش رو میداد یه نشونه به عنوان کارفرمای پاسخگو دریافت میکرد. و میرسیم به شاخص سوم که مربوط میشد به جلسه مصاحبه. جاب ویژن در مورد مصاحبه از کارجوها بازخورد میگرفت و اون رو به کارفرما انتقال میداد. اینکه چقدر معطل شدن، سوالات شخصی بیمورد حین مصاحبه ازشون پرسیده شده یا نه و موارد دیگه که در صورتی که فیدبک منفی میگرفتن به کارفرما منتقل میکردن و میخواستن که حتما تصحیحش کنن. چون روی نمرهشون تاثیر منفی میذاشته کارفرما هم سعی میکرد تا اون موضوع رو پیگیری کنه و بعضن پیش میومد که کارفرما با شخص ارتباط میگرفت و ازش دلجویی کنه. البته ناگفته نمونه که گزارش کردن رفتار غیرحرفه‌ای هم از سمت کارجو و هم از سمت کارفرما بود و باعث میشد تا دو طرف حواسشون به رفتارشون جمع باشه. میشه گفت جاب ویژن از اولین پلتفرم هایی بود که چنین موقعیتی رو برای گزارش کارفرما و کارجو فراهم کرده بود و همین به مرور زمان باعث عملکرد بهتر هر دو طرف شد. جاب ویژن یه امکان جدید دیگر رو هم در اختیار کارفرماها گذاشت که با استفاده از اون میتونستن یه صفحه اختصاصی توی سایت داشته باشن و توی اون صفحه خودشون رو خیلی کامل و جامع معرفی کنن. در کنارش میتونستن یه سری تصاویر و ویدیو از سازمان قرار بدن و مواردی مثل فرهنگ کاری، ارزش‌های سازمانی، روند استخدامی، اطلاعات و آمارهای سرمایه انسانی مثل اینکه تو چه رنج سنی هستن یا چند نفر خانم، چند نفر آقان رو کامل شرح بدن تا کارجو با فضای کاری اونجا کامل آشنا بشه. همه این اطلاعات هم توی اون صفحه قابل دیدن بود، هم کنار هر آگهی شغلی اون سازمان. سازمان‌های مورد دیگه هم توی صفحه‌شون میتونستن اضافه کنن. چی؟ اینکه مسیر ارتقای شغلی چند نفر از کارمنداشون رو مثال می‌زدن. مثلا میگفتن آقا یا خانم ایکس با این موقعیت شغلی کارش رو در سازمان ما شروع کرده، ولی الان خیلی پیشرفت کرده و در فلان موقعیت مشغوله. در مورد مسیر ارتقای شغلی یکم جلوتر بیشتر توضیح میدم. خب حالا دادن این همه اطلاعات چه فایده‌ای داره؟ ببینید، ممکنه یه سازمان محصول خیلی خوبی ارائه بده ولی محیطش برای کار کردن اصلا خوب نباشه و برعکسش هم صادقه. این موضوع برای نسل جدید یا همون نسل زد که تازه وارد بازار کار شدن خیلی مهمه. طبیعی هم هست دیگه، چون آدم‌ها گل وقتشون رو صرف کار کردن میکنن، پس باید ازش لذت ببرن. با این تفاسیر جاب ویژن این خدماتش رو به عنوان محصولی به اسم برند کارفرمایی ارائه داد تا سازمان بتونه تصویر متفاوتی از خودش ارائه بده و توجه افرادی رو که مهارت و دانش بالایی دارن و به شکل گزینشی رزومشون رو برای سازمان ارسال میکنن به خودش جلب کنه. این قسمت از سایت هم مورد استقبال قرار گرفت و آمار نشون میداد 30% افراد قبل از اینکه رزومشون رو ارسال کنن این اطلاعات رو میخوندن. البته جاب ویژن برای تاثیرگذاری بیشتر در حوزه منابع انسانی همیشه در تلاش بود تا گزارش‌های مختلفی رو با موضوع کار و استخدام منتشر کنه. بچه‌ها دیدن به عنوان یه پلتفرم کلی ارتباطات و داده‌های معتبر دارن که میتونه ازش کلی گزارش مستند و دقیق از بازار کار در بیاد. این گزارش‌ها قطعاً به درد خیلی‌ها می‌خورد، مثل کارجوها، کارفرماها، کارمندها و حتی سیاست‌گذارها. پس تصمیم گرفتن به این حوزه هم وارد بشن. گزارش حقوق و دستمزد یکی از خروجی‌های این تصمیم بود. این گزارش کمک میکرد تا افراد متوجه بشن برای سال جدید چقدر باید حقوق دریافت کنن یا برعکس خود کارفرماها بدونن چقدر حقوق باید برای پرسنلشون در نظر بگیرن. اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضای بازار و کلی داده و اطلاعات دیگه هم تو این گزارش وجود داشت. اونا از داده های 45,000 نفر برای تهیه این گزارش استفاده کردن و به صورت رایگان روی سایتشون قرار دادن. البته اونا سراغ گزارش های دیگه هم رفتن. گزارش سراسری میزان افزایش حقوق، کارنامه بازار کار، مقایسه و تحلیل مزایای شغلی از دید کارجو و کارفرما، گزارش در مورد ترجیحات شغلی نسل زد، بررسی وضعیت دورکاری زمان کرونا، تأثیر خود کرونا روی بازار کار و و و همه این موضوعات به طور دقیق و کامل بررسی و منتشر شدن. جالبه بدونین کارجوها و کارفرماها خیلی از این گزارش‌ها استقبال کردن و حتی یه سریاشون رو مرجع مورد استناد خودشون قرار دادن. البته من اینجا به صورت خیلی خلاصه براتون توضیح دادم، اما پیشنهاد میکنم حتما به سایت جاب ویژن سر بزنین و به صورت کامل اونا رو مطالعه کنین. میشه گفت 1400 سال خیلی پرکاری برای تیم جاب ویژن بود و با تلاشی که داشتن تونستن به اندازه 4 سال فعالیت قبلیشون توی همین یه سال کارفرمای جدید به سایت اضافه کنن. رشد و گسترش جاب ویژن ادامه داشت و با بیشتر شدن کارها تعداد پرسنل هم بیشتر شد. یه دفتر دیگه هم اضافه کردن و بالاخره خرداد 1401 تعداد آگهی‌های فعالشون از رقیباشون بیشتر شد و تونستن سهم بیشتری از بازار بگیرن و دیگه حرفی برای گفتن داشته باشن توی این بازار. بیایم یکم در مورد مسیر شغلی صحبت کنیم. در واقع مسیر شغلی مشخص میکنه که یه فرد از زمانی که شروع به کار کرده در چه شغلای فعالیت داشته و چه مسیری رو طی کرده. طبیعیه که هر کس دوست داره به مرور زمان در کارش پیشرفت کنه و درجا نزنه. برای همینه که خیلی مهمه بر اساس اهداف بلند مدت و کوتاه مدتی که هر فرد داره برنامه‌ریزی شغلی داشته باشه. مسیر شغلی در درون یه سازمان هم تعریف میشه. یعنی اگه مثلا شما به عنوان یک کارشناس ساده وارد یه سازمان شدید، آیا فرصت پیشرفت کردن در اونجا براتون مهیا هست یا نه؟ در مورد مسیر شغلی در دوره سرنخ مدیریت در ستاره شریف بیشتر توضیح داده شد. این دوره و بقیه دوره‌ها در ستاره شریف توسط اساتید مطرح داخلی و خارجی تدریس شدن. شما میتونید با کد تخفیف MARPELE مارپله از محصولات ستاره شریف استفاده کنید. جاب ویژن متوجه شده بود که در زمینه منابع انسانی خلایی وجود داره که میشه روش کار کرد. در واقع در این حوزه از قبل همایش‌های برگزار میشد که کاملا مباحث علمی و آکادمیک رو پوشش میداد. اما در بین افرادی که در این زمینه داشتن کار عملی میکردن و خلاصه از فضای دانشگاهی فاصله گرفته بودن، خلای بزرگی احساس میشد. در واقع این افراد دوست داشتن که هم دانش خودشونو بروز کنن و هم تجربیاتشونو با هم دیگه به اشتراک بذارن. برای همین جاب ویژن تصمیم گرفت همایشی رو برگزار کنه که هم به بخش علمی این موضوع بپردازه و هم افرادی که در این زمینه تجربه عملی دارن بیان و دانسته‌ها و تجربیاتشون رو با بقیه به اشتراک بذارن. البته اینجور همایش‌ها یه مزیت دیگه هم دارن دیگه. شبکه سازی و ارتباط و آشنا شدن با بقیه افراد فعال در این حوزه میتونه خب خودش خیلی جذاب و مفید باشه. این همایش‌ها در 3 سال برگزار شد و در سال 1401 با نام HR Vision کارش رو شروع کرد و حدود 700-800 نفر از مدیرها و کارشناسای مربوط به این حوزه دعوت شدن و تجربیاتشون رو به اشتراک گذاشتن.
یکی در واقع تولید محتواهایی است که داره به این عنوان انجام میشه و هم روی سایت قرار میگیره، هم روی سوشال، یعنی سوشال مجزایی که هم توی لینکدین هم توی تلگرام وجود داره و مخاطبینش قرار اچ آر باشن و اچ آر قرار برن توش عضو بشن، اونجا اون کامیونیتی رو تشکیل بدن، و هم روی سایت بخش کارفرمایی ما که شما وارد میشید اونجا با یه سری مقالاتی مواجه میشید که سعی کردیم مثلا هاروارد بیزنس ریویو یا میدونم همه این دوستان رو در واقع بخونیم و مثلا مقالات روزشون رو که مرتبط با حوزه منابع انسانیه در اختیار دوستان قرار بدیم ترجمه بشه و اینها. این یه بخشه. یه بخش هم یک ایونتی است که الان داره اجرا میشه و میگم این به اجرا بیشتر چیزای مختلف دیگری اضافه خواهد شد، ولی این دوتا فعلا بخشای اول. این ایونت در واقع تبدیل شد اسمش به HR Vision، چون این اسمش اول این نبود، ولی این دوره سومش همزمان با این کار جدید ما بود که دیگه قرار شد از این به بعد این ایونت با نام HR Vision برگزار بشه و هدفش این باشه.
HR Vision با استقبال خیلی خوبی مواجه شد و قراره که هر سال اون رو برگزار کنن و پایان هر سال یه دوره همی بزرگ متشکل از افراد منابع انسانی سازمان‌های مطرح ایران تشکیل بشه و به این بپردازه که احتمالاً دورنمای منابع انسانی در سال‌های بعد به کدوم سمته و الان مهمترین دغدغه‌ای که باید بهش توجه بشه چیه و از این جور حرفا. البته ناگفته نمونه که جاب ویژن نمی‌خواست که از این همایش درآمدی داشته باشه و هدف متفاوتی از برگزاریش داشت. دنیای امروز یه چیزی هست که مثل گنج با ارزشه. چی؟ داده. جاب ویژن هم همیشه سعی کرده از دادهایی که داره بهترین استفاده رو بکنه. سرویس ماشین حساب حقوق و دستمزد هم یکی از همینا بود که تابستون 1401 ارائه شد. حالا کار این سرویس چی بود دقیقاً؟ ابتدا یه سری سوالا از کارجو پرسیده میشد. مثل اینکه الان چقدر حقوق میگیری؟ یا فکر میکنی برای ادامه کار با سازمان فعلی نیاز به چقدر افزایش حقوق برای سال جدید داریم؟ و در کنارش بر اساس اطلاعاتی مثل گروه شغلی و شهر محل سکونت و چنین مواردی دیتای جمع‌آوری میشد که منبع اصلی کار این سرویس بود. بعد از جذب این اطلاعات افراد میتونستن با استفاده از این سرویس وضعیت حقوق و دستمزدشون رو با بقیه مقایسه کنن و سیستم گزارشی رو در قالب نمودار یا هیستوگرام به اونا ارائه میداد. تو این گزارش ها میانه و توزیع حقوق افرادی که شرایط مشابه با اون فرد رو داشتن به تفصیل نشون داده میشد. نکته مثبت این سرویس این بود که دائما بهش داده اضافه میکردن و همین موضوع باعث میشد دیتای ماشین حساب همیشه به روز باشه. راستی برند کارفرمایی بود که براتون توضیح دادم. تو سال 1401 یه سرویس جدید بهش اضافه کردن به اسم تور مجازی. برای این کار جاب ویژن رفت سراغ شبکه‌های اجتماعیش و از اونجایی که تو این زمینه خیلی رشد کرده بود از این فضا استفاده کرد تا سازمان‌ها رو معرفی کنه و باعث آشنایی بیشتر کارجوها باهاشون بشه. سازوکار این تور مجازی به این شکل بود که یکی از بچهای جاب ویژن به یه سازمان میرفت و یه روز کاری کامل رو با اونها میگذرون و هم با پرسنل اونجا صحبت میکرد، هم دپارتمان‌ها و بخش‌های مختلف اونجا رو معرفی میکرد. همه این اطلاعات به شکل لایو ارائه میشد و در نهایت هم ذخیره و منتشر میشد تا افراد بهش دسترسی داشته باشن. اما میرسیم به مهر ماه 1401. اینترنت به شکل گسترده‌ای قطع شد و این موضوع نگرانی از اتفاقات پیش اومده روی خیلی از کسب و کارها تأثیر گذاشت و جاب ویژن به واسطه کاری که داشت شاهد تمام ماجرا بود و تغییراتی که روی روند کاری سازمان‌ها ایجاد شده بود رو می‌دید. اونا مطمئن بودن که تازه این اول راهه و نتیجه همه این اتفاق‌ها کم کم خودش رو نشون میده و همین هم شد. آخر ماه بود که متوجه شدن خیلی از سازمان‌ها درگیر کمبود بودجه‌ن و برای پرداخت حقوق مشکل دارن و همه چیز دومینووار روی هم تأثیر می‌ذاشت. کم شدن درآمدها باعث ایجاد موج شدیدی از تعلیق نیروها شد و همین قضیه روی تعداد آگهی‌های سایت جاب ویژن تأثیر گذاشت و به شدت کم شد. وضعیت جوری بود که خیلی از شرکت‌ها حدود 20-40% افت درآمد داشتن و سردرگمی موجود باعث شده بود تا نتونن با خیال راحت به برنامه‌های توسعه‌شون فکر کنن و اونا رو پیاده کنن و فقط تلاش می‌کردن هر چیزی که دارن رو حفظ کنن. توی اون شرایط هر کسی که می‌خواست کاری در جهت بهبود و بهتر شدن این وضعیت انجام بده با این واکنش مواجه می‌شد که چرا دارین عادی سازی می‌کنی. اما خود جاب ویژن اعتقاد داشت شغل افراد نباید درگیر این شرایط بشه و ضربه ببینه، چون به هر حال شغل معیشت آدم‌هاست و آدم‌ها باید بتونن درآمدی داشته باشن و درگیر مسئله بیکاری نشن تا زندگیشون رو بگذرونن.
سلام عزیزم، خسته نباشی.
سلام، مرسی.
چه خبر؟ چی کار کردی؟
راضی نمیشن که نمیشن. میگم مشتری ندارم، مجبورن که تعدیل کنم.
خب آخه تو که نیروی قدیمیشون بودی.
چه فرقی داره؟ درآمد ندارن دیگه.
بقیه جایی که رزومه فرستادی چی؟
هیچ خبری نیست.
شاید بعد یه جای دیگه هم دنبال کار بگردی.
نمیدونم، خودم فکر میکنم رزومه خوبی ندارم، باید درست حسابی بشه.
یعنی ظاهرش منظورته؟
هم ظاهر هم باطن.
یعنی چی؟
ببین، شاید لازم باشه برم یه سری دوره جدید بگذرونم دیگه. اگه یه کسی هم پیدا کنم به امران هم کنه یه دستی سر روی رزومه بکشم خیلی خوب میشه.
اینجا بود که جاب ویژن اومد جلو تا هر کاری که از دستش برمیاد انجام بده تا دغدغه شغلی افراد رو برطرف کنه. برای همین نظرسنجی هایی رو منتشر کرد تا متوجه بشه نیاز و مشکل اصلی کارجوها به طور مشخص مربوط به چیه تا اونها رو رفع کنه. همون موقع بود که موج بزرگ اوپن تو ورک تو لینکدین به راه افتاده بود. همین موضوع جرقه در ذهن بچه های جاب ویژن زد تا کمپینی طراحی کنن به اسم بک تو ورک. تصمیم گرفتن برای دغدغه های موجود هم راه حلی رو ارائه بدن. اول از همه اونا با سایت مکتب خونه قرارداد بستن تا افراد بتونن با تخفیف برن در دورهای آموزشی شرکت کنن و مهارت های مورد نیاز شغلی خودشون رو تقویت کنن. از طرف دیگه با همکاری 60 نفر از خبرگان حوزه منابع انسانی حدود 2000 رزومه رو بررسی تخصصی کردن و به همه افراد جویای کار مشاوره دادن که چجوری میتونن رزومه بهتری بنویسن تا شانس استخدامشون بالا بره. در کنار همه این کارها برای برطرف کردن مشکل پراکندگی آگهی‌ها با کارفرماها صحبت کردن تا تمام آگهی‌هاشون رو توی جاب ویژن بذارن و برای شرکت‌هایی هم که مسئله مالی داشتن کد تخفیف گذاشتن تا با خیال راحت این کارو انجام بدن. اینجوری افرادی که میخواستن زودتر مشغول به کار بشن لازم نبود به چندین جا سر بزنن تا به این موقعیت ها دسترسی پیدا کنن. اگر جاب ویژن رو میگشتن میتونستن مطمئن باشن که تا حد خوبی در جریان این فرصت های جدید استخدامی قرار گرفتن. بعد از این کمپین کم کم اوضاع بهتر شد و هم سازمان ها تونستن کمی به روال قبل برگردن و هم میزان استخدام ها بیشتر شد. اون سال نمایشگاه کار هم با هدف همین کمپین برگزار شد و در نهایت حدود 3700 نفر تونستن از طریق همین نمایشگاه با کارفرماها تعامل داشته باشن و شانس خودشونو برای استخدام در این سازمان ها از طریق این ملاقات حضوری در نمایشگاه محک بزنن. البته تیم جاب ویژن با اینکه قبل از برگزاری نمایشگاه کار شک داشتن به اینکه برگزاریش توی این شرایط کار درستیه یا نه، ولی در آخر به این نتیجه رسیدن که اتفاقا شاید تنها کار درست توی این وضعیت همینه و باید به فکر کار و درآمد و معیشت افراد بود. تیم جاب ویژن متوجه مشکلاتی شد که خیلی گسترده و پیچیده بود و به نظر میرسید چیزی نیست که بتونن با یه تغییر کوچیک توی سایت حلش کنن و یکی از دلایل اصلیش هم این بود که تنها منبع سازمان‌ها برای دریافت رزومه جاب ویژن نبود. مثلا متوجه شده بودن که فرایند استخدام برای سازمان‌های بزرگ خیلی پیچیده تره. چرا؟ چون هم از منابع مختلف رزومه به دستشون میرسید، هم پروسه جذب نیرو فقط توسط یه نفر انجام نمیشد و همزمان چندین نفر در فرآیند مصاحبه درگیر بودن، هم یه فرد برای استخدام باید از فیلترهای مختلفی گذر میکرد و مصاحبه‌های زیادی انجام میداد. از بازبینی اولیه گرفته تا مصاحبه تلفنی و حضوری و فنی و منابع انسانی و شاید مصاحبه با مدیر عامل. از طرفی متوجه شده بودن که فرایند استخدام گاهی اوقات دچار یه سری گلوگاه ها میشه و به اصطلاح گیر میکنه و هیچ راهی برای یه سازمان وجود نداشت که متوجه بشن مشکل از کجاست، از بخش HR یا از بخش فنیه. و دقیقاً میشه گفت اگه نرم افزار یک پارچه‌ای وجود داشت که تمام پروسه رو ثبت میکرد، میشد خیلی دقیق‌تر و راحت‌تر مشکل رو شناسایی و حل کنه. حتی وجود اون سیستم میتونست روند کار رو برای خود پرسنل سازمان هم راحت تر کنه و میزان خطاها رو کاهش بده. مثلا برای تیم منابع انسانی میتونست یه سری کارهای تکراری رو برطرف کنه و به صورت خودکار انجام بده. مثل چی؟ میشد برنامه ریزی کنن افرادی که تا یه جایی از مصاحبه ها بالا اومدن، ایمیلی دریافت کنن که نمونه کارهاشون رو بفرستن، یا اگه قرار مصاحبه با اون فرد انجام بشه، صبح اون روز پیامی براشون فرستاده بشه برای یادآوری و از این جور کارا. مشکلاتی از این دست باعث شد جاب ویژن تصمیم بگیره روی تیمی سرمایه گذاری کنه که همین دغدغه ها رو در خصوص سازمان ها داشته باشه و از دانش منابع انسانی هم برخوردار باشه. طی جلساتی که داشتن در نهایت روی کندو که یک ATS بود سرمایه گذاری کردن. ATS مخفف اپلیکنت تراکینگ سیستمه و به طور کلی به نرم افزارهای مدیریت استخدام گفته میشه و راه حلی برای مشکلاتی که تا حالا در موردش صحبت کردن. کندو به عنوان یه راه حل جامع برای منابع انسانی تشکیل شده بود و مدیریت اون رو خانم گلشن به عهده داشت که خودش تجربه مدیریت جذب و استخدام افراد رو داشت و خیلی خوب با دغدغه‌های منابع انسانی آشنا بود و میدونست چه مشکلاتی توی این سیستم وجود داره و کندو رو هم برای برطرف کردن چنین مشکلاتی مدیریت رو راهبری می‌کرد. جاب ویژن قبل از اینکه کندو لانچ بشه و شروع به کار کنه روش سرمایه‌گذاری کرد. جالبه بدونین که بچهای کندو هم توی همون دفتری که بچهای جاب ویژن کار می‌کنن مستقرن. وقتی کندو کارشو شروع کرد، خیلی از سازمان‌ها و شرکت‌های مهم و مطرح به سمتش اومدن و مشتریشون شدن و این در حالی بود که تا قبل از این فقط از ATS‌های خارجی استفاده می‌کردن. بیاین ببینیم حالا که تیم جاب ویژن اینقدر بزرگ شده چه ماجراهایی بینشون در جریان و این روزا در چه حاله. وقتی وارد شرکت جاب ویژن میشی از همون دقایق اول میشه متوجه شد که چقدر جو بینشون دوستانه و در این حال محترمان است و حس و حال سرزندگی، یادگیری و اشتیاق به رشد کاملا در بچه‌ها دیده میشه. جالبه بدونین یکی از دیوارهای شرکت رو اختصاص دادن به عکسای کاریکاتوریشون که کنار عکس هر فرد یه ویژگی هم براش نوشتن. البته که هر کدوم از این ویژگی‌ها داستانی پشتش داشته. مثلا برای مقداد نوشتن ناخدای خیرخواه یا برای هادی نوشتن کت خدای حواس جمع. خلاصه که عبارتای بامزه‌ای رو میشه اونجا پیدا کرد. ما از این دیوارشون عکس گرفتیم و تو صفحه اینستاگراممون میذاریم. حتما بهش سر بزنید. اتفاقا همین چند وقت پیش جاب ویژن از همه پرسنلش خواست که شرکت و محیط کارشون رو توصیف کنن و جوابای جالبی هم گرفت.
نه اصلا فکرش هم نکنید. جاب ویژن اصلا و ابدا یه فضای کاری پر زرق و برق نیست. اینجا نه خبری از کادوهای آنچنانیه، نه اتاقای بازی رنگی رنگی. ولی چیزایی هست که دلگرمت میکنه و بهت میگه خانواده تو همین آدمان. اینجا جاییه که آدما خیلی خالصانه و دلی کنار هم کار میکنن. و تو اوج نزدیکی و صمیمیت میبینی که چقدر احترام وجود داره. نه که بخوام شعار بدم، ولی انگار همه اینجا توی سختی و مشکلات کنارتن. چی میتونه بهتر از این باشه؟
هیچ کس و هیچ جایی به تو نمیگه که این فرهنگ ماست، ولی تو توی لحظه لحظه کارت توی جاب ویژن این رو میفهمی که چقدر راحت آدم‌ها با هم صحبت میکنن و حتی ممکنه یه سری ایرادهایی هم از هم بگیرن، ولی به کسی بر نمیخوره. دلیلش هم واضحه، به خاطر اینکه همه میدونن اینا همش برای پیشرفت کاره، نه خصومت شخصی.
مقداد و هادی هم حسشون نسبت به جاب ویژن متفاوت از بچه ها نیست.
کپسول فششنی بیارم خاموششون کنم؟
نه عادتشون، دو دقیقه دیگه دارم میگن و میخندن. تازه یه هفته است اومدی، این چیزا عادیه.
خیلی با هم مشکل دارن؟
مشکل؟ نه بابا، بعضی وقتا که نظرشون یکی نیست اینجوری با هم کشتی میگیرن تا همدیگر رو قانع کنن.
ولی من جای هر کدومشون بودم واقعا ناراحت میشدم.
همینه دیگه، تو داری شخصی میبینی قضیه رو، ولی اونا نه. جفتشون میدونن اگه اون یکی مخالفه فقط به خاطر اینکه میخواد بهترین تصمیم برای کارشون بگیره و یه وقت مشکلی پیش نیاد.
فکر کنم تموم شد.
دیدی گفتم.
این کلکلای بین هادی و مقداد از اینجا میاد که سیستم بیزنسشون رو به شکل مدیر عاملی مشترک پیش میبرن و با اینکه یه سری‌ها معتقدن این سیستم باعث کن شدن روند کارها میشه، اما خود هادی و مقداد به این باور دارن که مشورت کردن با کسی که دغدغش با خود آدم یکیه باعث میشه جلوی خیلی از اشتباهات احتمالی گرفته بشه و بهترین تصمیماتو بگیرن. یکی از دلگرمی‌های هادی و مقداد برای ادامه کار کامنت‌هایی که از کارجوهای دریافت می‌کنن که به واسطه جاب ویژن استخدام شدن. مثلا یکی نوشته بود که من زندگی الانم رو مدیون شما. تا همین چند وقت پیش بیکار بودم و پدر خانومم خیلی منو تحت فشار گذاشته بود تا زودتر عروسی کنیم و بریم سر خونه زندگیمون، ولی هیچ جوره نمیتونستم کار پیدا کنم. اما الان زندگیم رو رواله و چند ماهی رفتم سر کار و تمام اینها رو به شما مدیونم که تونستم به واسطه‌تون کار پیدا کنم. البته بعضی وقتا هم پیام منفی میگرفتن ها. مثلا یه بار یکی کامنت گذاشته بود که آقا خدایی این چه وضعشه، من 3 ماه دارم سایتتون رو بالا پایین میکنم هنوز کار پیدا نکردم، همش تقصیر شما هاست، همین شما و کارفرماها که همتون با هم دستتون توی کاسه است. البته قطعا اونجور که ایشون فکر میکردن نبود. خب حالا اگه بخوایم یه جنبندی کنیم، این روزا منبع درآمد جاب ویژن هم از ثبت آگهی توسط کارفرماه، هم جستجوی بانک رزومه، هم بستای ارتقای برند کارفرمایی، هم آزمون‌های استخدامی و هم اجاره غرفه توی نمایشگاه کار. هرچند که جاب ویژن از ثبت هر آگهی هم درآمد نداره. در واقع هر کدوم از سازمان‌ها میتونن آگهی اولو به صورت رایگان توی سایت منتشر کنن، ولی برای دفعات بعدی باید هزینه پرداخت کنن. البته این موضوع فقط برای سازمان‌هایی که توی شهرهای بزرگ مستقرن. درج آگهی در شهرهای دیگه کاملاً رایگان و بدون هزینه است. حدود 75% از درآمد جاب ویژن هم از همین بخش ثبت آگهی و هر سال تقریبا رشد 4 برابری دارن توی این قسمت. جالبه بدونین جاب ویژن یه امکانی هم برای سازمان‌ها در نظر گرفته و اون اینه که اگه سازمان نتونست از طریق سایت استخدامی داشته باشه، کل هزینه آگهی بهشون برگردونده میشه. اما قبلا هم اشاره کردم و بازم میگم، بحث مالی کارجوها متفاوته و بابت کاریابی به هیچ وجه از کارجوها هزینه دریافت نمیشه. دیگه وقت نوشابه باز کردن برای جاب ویژنه. بذارین از اینجا شروع کنم که جاب ویژن تونست اولین و تنها شرکت فعال تو حوزه کاریابی باشه که بر پایه هوش مصنوعی طراحی شده و کار میکنه و حتی در نظر داره که به زودی تو زمینه انطباق بین کارجو و یک شغل خاص هم از این سیستم استفاده کنه و کیفیت کارشو بهتر از قبل کنه. از طرفی جاب ویژن این روزا بزرگترین و پرمخاطبترین پلتفرم استخدامی تو شبکه‌های اجتماعی و تونسته 450 هزار دنبال کننده توی اینستاگرام، توییتر و لینکدین داشته باشه و در بین شرکت‌های ایرانی پرمخاطبترین صفحه لینکدین رو به خودش اختصاص داده. یکی دیگه از دستاوردهایی که داشتن اینه که تونستن بین سایت‌های کاریابی بیشترین میزان جستجوی هدفمند در گوگل رو به خودشون اختصاص بدن. خب حالا این یعنی چی؟ این یعنی این که بالاترین میزان آگاهی از برند رو در بین رقباشون دارن و با همین کارا تونستن طی 3 سال گذشته تعداد کاربرای فعال خودشون رو 11 برابر کنن. این میزان رشد برای گرفتن سهم بازارم کاملا قابل مشاهده است و از عدد 8% سال 99 تونستن این روزا به سهم بالای 50% برسن. راستی آمار دیگه هم بگم که دیگه آخریشه، ولی خب جالبه. اونم اینه که تا حالا بیشتر از 57,000 سازمان باشون کار کردن که خب عدد قابل توجهی هم هست. روایت ما از مسیر رشد جاب ویژن اینجا تموم شد، ولی خب این داستان همچنان برای تیم جاب ویژن ادامه داره و قطعاً همینطوری که تا حالا با انگیزه تونستن کارشون رو جلو ببرن، از اینجا به بعد هم در مقابل چالش ها کوتاه نمیان و پرقدرت جلو میرن. به پایان اپیزود 5 پادکست مارپله رسیدیم. ما اینجا تمام تلاشمون رو می‌کنیم تا شما با داستان رشد استارتاپ‌های موفقی که تو ایران فعالیت دارن آشنا بشید. این پادکست محصولی از مجموعه ستاره شریفه که هدفش شناسایی استعدادها و رشد و پرورش اونها برای تبدیل شدن به یک کارآفرین موفقه. داستانایی که براتون روایت می‌کنیم از دل مصاحبه‌های تیم مارپله با بنیانگذارا و همینطور گزارش‌ها و خبرها و اطلاعات موجود و مستند بیرون اومده. امیدوارم از شنیدن این قسمت لذت برده باشین و خوشتون اومده باشه. حمایت شما باعث میشه اشتیاقمون برای ادامه این کار بیشتر بشه و کامنت ها و نظراتتون قرار خیلی بهمون کمک کنه. اگه دوست داشتین ما رو به بقیه معرفی کنین تا روز به روز جمعمون بزرگتر بشه. اگه تازه به جمعمون اضافه شدین، پیشنهاد میکنم حتما به اپیزودهای قبلیمون هم گوش بدین و داستان های جذاب اونا رو از دست ندین. پادکست مارپله رو میتونین از طریق کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست و شنوتو دنبال کنید و داستانهای ما رو بشنوید. جزئیات بیشتر داستان هر استارتاپ رو میتونین از طریق شبکه‌های اجتماعیمون اینستاگرام، تلگرام و لینکدین دنبال کنید. برای پیدا کردنمون هم کافیه پادکست مارپله رو سرچ کنید. میخوام در آخر تشکر ویژه کنم از جناب آقای مقداد ولایی و جناب آقای هادی محمدآبادی و باقی همکارانشون در جاب ویژن بابت همراهیشون با تیم پادکست مارپله. ممنونم از سمین آرامینیا که تولید این کار رو به عهده داشت و همینطور ممنونم از آرزو طاهری، فاطمه جهانی‌فرد، نادیا خاجی، محمد سیانکی، زهرا قیم، فاطمه پورانهاجی و بقیه همکارانم در ستاره شریف که برای تهیه این اپیزود تلاش کردن. من نوید شکرالله‌ای هستم و این روایتی از داستان جاب ویژن بود. تا اپیزود بعدی و داستان واقعی بعدی به خدای بزرگ می‌سپارمت.